اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. به توفیق خدا در دو شب گذشته در اطراف اخلاق پیغمبر صحبت کردیم. عرض کردیم که مناسب هست که در این شبهای شهادت حضرت رسول به امام حسن مجتبی و حضرت رضا علیه السلام یه مقداری جملاتی رو در اخلاق پیغمبر عرایزی داشته باشیم. اخلاق پیغمبر را ما در ذهنمون به 5 قسمت تقسیم کردیم: پیغمبر با مردم، پیغمبر در خانواده، پیغمبر با خدا، پیغمبر با خودش و سنن شخصی پیغمبر. به خاطر اهمیت موضوع برای ما و کمبود اطلاعات ما در باره اخلاق معاشرتی پیغمبر، یعنی پیغمبر با مردم، موضوع رو از اونجا شروع کردیم. در دو شب گذشته روایاتی رو از کتاب شریف بهار مرحوم مجلسی در خدمت آقایان و بانوان عرض کردم. 2-3 نکته بود که اون 2-3 نکته رو خدمت آقایانی هم که امشب تشریف آوردن و حتما خانمهایی هم امشب تشریف آوردن و در شبهای گذشته نبودن اشاره میکنم سریع. 1. این فکر بسیار غلطه و اندیشه نابجاست که ما به خاطر علو مقامات معنوی پیغمبر و ائمه طاهرین در جا بزنیم و خودمون رو سعی نکنیم که در رفتار و کردار و اخلاق به اونها نزدیک بکنیم. اگرچه مقامات پیغمبر و ائمه خدا چیزیست که هرگز عقول ما به اونها قد نمیده، اما خداوند اون مقامات بلند و بالا را در قالب جسم و ماده و تن قرار داده تا برای ما قابل تقلید و تبعیت باشه. واژه های انتخاب شده برای ائمه و پیغمبر نشون میده که ما میتونیم از اونها تقلید و تبعیت بکنیم. اعمالی که اصحاب پیغمبر و تربیت شده های ائمه داشتن نشون میده که ما میتونیم در زندگی پامون و جای پای اونها قرار بدیم. پس این اندیشه که پیغمبر چون مقامش خیلی بلنده و ائمه، پس ما نمیتونیم در زندگی و رفتار و کردار و خلقیاتمون از اونها تقلید بکنیم، اندیشه غلطی است. ناشی میشه از وسوسه های شیطان که ما در جا بزنیم و ما پیروی از اونها نکنیم. این نکته اول. نکته دوم این بود که اگرچه ما هرگز نه از نظر فکر و نه از نظر دل و نه از نظر عمل به اونها نمیرسیم، اما خود اونها به ما دستور دادن که حرکت کنید و اگر حرکت کنید ما دست شما رو میگیریم و در طول تاریخ هم نشون دادم. و در انسان یک زمینه ایست که روزنه ای از مقامات معنوی پیغمبر را هم درک بکنه و هم داشته باشه. اینم نکته دوم بود که دیشب پرشب بهش اشاره کرد. نکته سوم که برای عزیزان آقایان و بانوان خیلی مهمه اینه که تقاضا کردیم که هر کس در این مجلس میاد به عنوان ثواب شرکت در مجلس فقط نیاد، بلکه به عنوان ثواب بزرگتر. ثواب بزرگتر این است که آقایان تشریف بیارن در مجلس و یا همگی مشرف بشیم در مجلس حضرت رسول و امام حسن مجتبی و حضرت رضا علیه السلام، برای این که اخلاق پیغمبر رو بشنویم و در خودمون تغییر و انقلاب درونی ایجاد کنیم. یعنی من تقاضا کردم از شب اول، شب دومم گفتم، امشبم عرض میکنم، فردا شب پس فردا شبم عرض میکنم، تقاضا کردم از مستمعین و مستمعات که در مجلس به رسم شرکت نکنیم، بلکه به عنوان این که ما میخواهیم انقلاب درونی و انقلاب ماهوی در خودمون ایجاد کنیم، به وسیله اطلاع و آگاهی بر اخلاق پیغمبر، هم زنمون و هم مردم. بنابراین اگر کسی اول مجلس و آخر مجلس از گوینده بیچاره تا عزیزان شنونده که خیلی شما از نظر معنوی و خلوص و تقوا بهتر از بنده هستید، اگر اول مجلس تا آخر مجلسمون و آخر مجلسمون یکی باشه، سخت در این برنامه باختیم و واقعا تصمیم بگیریم که ما روحیات پیغمبر رو در خودمون پیاده کنیم. اگر این کارو بکنیم، ثواب شرکت داریم، ثواب تبعیت داریم، ثواب تشیع داریم، ثواب محبت داریم، میرسیم به مقام ولایت، ثواب ولایت هم داریم، چون ولایت همه اینا رو جمع میکنه. این هم نکته بود که دیشب خدمت آقایان و بانوان محترمان تذکر دادم. مغبون و مغبون و مغبون من استوا یوما، بازنده است در این داد و ستد زندگی و عمر. یک روز از عمر میدیم، یک روز میگیریم. در این داد و ستد عمر مغبون است و در قبل و در بازندگی است کسی که دو روزش، دو ساعتش، دو لحظهش با هم برابر باشه. و اگر ما نمیتونستیم همچین کاری بکنیم و پیشرفت و ترقی و تکامل داشته باشیم، وجود نازنین پیغمبر و ائمه طاهرین سلام الله علیه اجمعین هرگز اینقدر اصرار نمی‌کردن. این هم نکته بود که دیشب و پریشب و پس پریشب عرض کردم. در معاشرت و اخلاق پیغمبر با مردم صحبت می‌کردیم در کتاب شریف کار از امام صادق علیه السلام، اخلاق معاشرتی پیغمبر در کتاب شریف کافی. امام صادق علیه السلام: کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقسم لحظاته بین اصحابه. ادب رو ببینید. کان رسول الله یقسم لحظاته بین اصحابه، پیغمبر نگاه های خودشون رو تقسیم می کردن بین یارانشون. فینظر الی ذا بالسویه، به طور مساوی به افراد نگاه می کردن. اخلاق معاشرتی پیغمبر در نگاهشون چنین بود که وقتی به افراد نگاه میکردن به سویه تقسیم میکردن، یک نگاه به زید، یک نگاه به عمر. نه اینکه اونی که مثلا منزلش بالای شهر باشه بیشتر نگاه کنه، مثل منزل ما. اونی که پایین شهر باشه کمتر نگاه کنه، مثل منزل شما. نه اینکه اونی که شاسی بلنده کمتر نگاه کنه، اونی که شاسی کوتاه بیشتر نگاه کنه، هیچ کدوم. فینظر الی ذا و الی ذا بالسویه، به طور مساوی به افراد نگاه میکردن. یونس شیبانی میگه که امام صادق علیه السلام فرمود که کیف مداعبت و بعضکم بعضن. اینو جوانها بیشتر دقت کنن، به خصوص که ایام فرح و سرور ائمه طاهرین سلام الله علیه اجمعین هم نزدیکه. شما دقت کنید، کیف مداعبت و بعضکم بعضن. شما چجوری چقدر با هم مزاح میکنید، چقدر با هم شوخی میکنید، یعنی کار شما در شوخی و مزاح با هم دیگه چجوریه؟ قلت و قلیلن. این یونس شیبانی گفت کم ما شوخی میکنیم، بیشتر جدی هستیم و قیافه جدی داریم. قال فلا تفعلوا، اینجوری نباشید. فان المداعبه من حسن الخلق، شوخی و مزاح کردن جز اخلاق حسنه است. و انک لتدخل بها السرور على اخيك، تو به وسیله شوخی و مزاح برادر مؤمنت رو خوشحال میکنی. ولقد کان النبی یداعب الرجل یرید بهی ان یسره. پیغمبر اخلاقشون اینجوری بود که با مردان با دوستانشون شوخی میکردن، میخواستن اونا رو خوشحال کنن. در کتاب شریف کافی در همین جلد 16 هم که دیشب و فریشب هم از روش حدیث خوندم یه بابی داره. در این کتاب شریف کافی بهار در جلد 16 یه بابی داره، باب مزاح ها و شوخی های پیغمبر. معروفه که پیغمبر شوخ بودن. حتی یکی از ایرادهایی که خلیفه اول و دوم، چون خیلی قیافه مقدس معابانه زین العباسی و خیلی عنق منکسره، عین ترشی انبه، نمیدونم دیدید یا نه، شنیدید، خوردید یا نه، خیلی ترشی و خیلی سخته قیافه میگرفتن. یکی از ایرادهاشون بر امیرالمومنین علیه السلام که خلیفه نشه، خلیفه جانشین بلافاصله پیغمبر بود، که امیرالمومنین خیلی شوخی میکنه و مداعبت و شوخی یکی از دستورات پیغمبر. منتها به شما جوانان به خصوص این روزها برای روزهای آینده سفارش میکنم، اگر شوخی شما توش دروغ باشه، در هیچ روزی از روزها و در هیچ لحظه از لحظه ها خدا رفع قلم نکرده به این معنا که انسان آزاد باشه، چون برخلاف بعثت پیغمبرانه. در شوخی دروغ نباشه، توهین به کسی نباشه، الفحش من القول نباشه. شما مراجعه بفرمایید به رساله های عملیه. در رساله های عملیه راجع به فحش من القول خیلی صحبت ها شد. ذکر ما یستقبح ذکره، اونی که قبیح ذکرش، اعضاء بدن انسان که قبیح هست نام ببرن برای غیر همسران، برای همسران حرامه. فقها فتوا میدن اگر انسان یه شوخی بکنه به خاطر خوشحال شدن دل حضرت زهرا، که یک جوانی از اون شوخی یه قدم به گناه نزدیک بشه، همش بی خوده. آیا ما در مجالس خیر و در مجالس فرح ائمه فقط راه خوشحال کردن مؤمنین به اینه که فکاهی هایی بگیم که الفاظ رکیک و معانی رکیکتر داره؟ از اخلاق پیغمبر این بود، ولقد کان النبی یداعب الرجل یرید بهی ان یسره، برای اینکه مؤمن رو خوشحال کنه. اما اگر آدم در اثر شوخی به گناه بیفته، نه، بی ادبی بشه به بزرگترها درست نیست، توهین بشه به یه مؤمن یا مؤمنه غلطه. الفاظی رو بگیم اون وقت اینا مصری آقایان عزیز، یه روز و یه شب ائمه باید خوشحال بشن، نه یه هفته بعد. این نه اقوالی که نقل میشه، فکاهی که نقل میشه، دوره یه سال ادامه داره، شماره گذاره میشه 386 389. بله، برای ما متدینین بده. شوخی و مزاح خیلی مطلوبه. من بسیاری از علما و دانشمندان رو که بسیار شوخ طبع و مزاح هستن دیدم. گاهی آدم 2 ساعت 3 ساعت 5 ساعت با اونا میشینه، در تمام شوخیاشون نه یک دروغ پیدا میشه و نه یک کلمه رکیکه. لازمه یه مجالس فرح و خوشحالی این نیست که حتما انسان یه کاری بکنه که بعد آدم نتونه دفاع کنه از یک برنامه و از یک مجلس، در مقابل خیلی از افرادی که ممکنه اولین بارشون باشه که در مجالس مذهبی شرکت کردن به عنوان یک مجلس مذهبی خوب. چرا؟ میشه در مجالس مذهبی نمایش داد که هم آموزنده باشه، هم مضحک و خنده‌دار. میشه انسان داستانهای رو نقل کنه یا شوخیهای بکنه که هم آموزنده باشه، هم مضحک و هم رکیک نباشه. و دیگه بیشتر ادامه نمیدم. از روحیات و اخلاقیات پیغمبر اکرم بود که با مردم شوخی میکردن. یعنی یه کاری میکردن که موجب خوشحالی اصحابشون بشه. روایت دیگر: لقد کان ید او اصحابهو بکناهم اکرامن لهم و استمالتن لقلوبهم. خیلی متاسفانه این مسئله تو خانواده های ما هست، به خصوص توی بانوان محترمات. اسمش فاطمه است، چرا میگی فاطی؟ اسمش زهراست، چرا میگی زری؟ چرا اسماء بد؟ چرا القاب بد؟ یکی از روحیات اجتماعی پیغمبرم بود، اصحاب خودشون رو به کنیه صدا میکردن، چون در عرب رسمه دیگه، اسم میگذارن، مثلا احمد، حسین، حسن، کنیه میگذارن، ابو عبدالله، ابو القاسم، به کنیه که احترام بیشتری داشته باشه، برای اینکه تکریم کنه اونها رو، بزرگ بشماره و قلبشون رو به خود میل بدهد و قلبشون رو به دست بیاره. و یکنی من لم یکن لهو کنیتون، برای کسانی هم که کنیه پدر مادرش براش معین نکرده بودن، کنیه میذاشتن، یه کنیه رو قرار میدادن، همون رسم میشد و میگفتن. فکان یدعا به ما کناه به. و یکنی ایزن النساء اللاتی لهن الاولاد و اللاتی لم یلدن، هم زنهای نازارا و هم زنهای زاینده رو که بچه داشتن و نداشتن براشون کنیه معین میکردن. و یکن سبیان، عجیبه، بچه ها رو که صدا میکردن با کنیه صدا میکردن، یا کنیه براشون قرار داد. بچه 6 سالشه، 7 سالشه، میفرمودن ابو کاظم، ابو عبدالله، ابو الفضل، برای اینکه نهایت احترام و اکرام رو انجام داده باشن. فیستلین و بهی قلوبهم، اون وقت به وسیله اونها قلبهای اونها نسبت به پیغمبر نرم میشد. چرا اسم افراد رو، چرا محمد رو میگین محمد؟ چرا محمد علی رو میگین مملی؟ چرا اسماء خوب مردم را که یادآور اسماء ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین است ناقص میگیم؟ این ولا تنابذوا بالالقاب که در سوره حجرات داره همینه. پیغمبر از روحیاتشون این بود که اسم کامل و با کنیه کامل و با احترام افراد رو صدا میزدن. یک پرانتز کوچک، بانوان مخدرات، احترام به شوهر این است که شما اسم شوهر را در مجامع عمومی به خصوص در مهمانی ها اینها با یه پسوند و پیشوند صدا کنید. گاهی بانوان متدینا هستن، همسرانشون رو جوری صدا میکنن که آدم خیال میکنه که کارگر سر کوچه‌شون، کارگر هم احترام داره. یعنی من گاهی خجالت میکشم، چرا جلوی دیگران اسم کوچیک شوهرتو صدا میزنی؟ چرا جلوی دیگران اسم کوچیک همسرتو صدا میزنی؟ این برخلاف اخلاق پیغمبره. احترام کن، یه آقا اضافه کن به طبق معمول اجتماع، چون احترام و اکرام یه مسئله اعتباریست، به اجتماع بستگی داره. چرا توهین میکنی؟ چرا از قدر و منزلت شوهر و زنت رو میندازی و همچنین بچه هاتو؟ درست محبت یک چیزه، احترام یک چیزه، شأن پیغمبر و اخلاق پیغمبر این بود اسم افراد را با نهایت احترام میبرد، به خصوص زنان جوان و پسران جوان و مردان جوان این مسئله رو خیلی رعایت کنی. نوعاً فامیل در جامعه ما کنیه فامیله، نام فامیله، نام فامیل صدا کنیم، احترام کنیم، اکرام بکنیم. این احترام و اکرام از چهره های مذهبی باعث استمالت قلوب و میل قلب ها میشه به دین. ان ابی عبدالله علیه السلام قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا دخل منزلا قعد فی ادنى المجلس الیه حین یدخل. پیغمبر جا نداشت، جای خاص، بغل مخطه، روی پتو، مقابل در، مقابل پنجره، پایین تابلو، دم شوفاژ، جا نداشت. کان رسول الله، پیغمبر اینجوری بود، وقتی که وارد منزلی میشد در نزدیکترین جایی که وارد شده و جا بود می نشست. قعد فی ادنى المجلس الیه حین یدخل، پیغمبر خودش میفرماید در ارتباط با مردم، ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال انا امرنا معاشر الانبیاء به مدارات الناس کما امرنا به اقامت الفرائض. عجیبه، عجیبه. این جمله روایت رو دقت بفرمایید. ما گروه پیغمبران، یعنی همه پیغمبران، امر شده ایم به مدارا کردن با مردم، همون گونه که امر شدیم به برپایی فرائض. اقامه برپایی است. برپایی غیر از عمل به فرائضه. پیغمبر دو تا کار داره، یکی مال خودشه، عمل به نماز، نماز خوندن، قد قامت الصلاه، یعنی نماز برپا شد، برپا کرد نماز را. ولی نماز وقتی برپا میشه یه برپا کننده داره، یه نماز خوننده داره که ممکنه یه نفر باشه، ممکنه دو نفر باشه. برپا میکند پیغمبر نماز را، یعنی غیر از این که خودش میخونه نماز را، نماز را هم را میندازه، برپا میکنه که دیگران استفاده کنند. میفرمایم که ما همونطوری که ما پیغمبران مأمور هستیم که واجبات را برپا کنیم، یعنی نماز را بندازیم، زکات رو را بندازیم، حج رو تبلیغ کنیم، جهاد رو را بندازیم، احکام اسلام رو را بندازیم، مأمور هستیم به مدارای با مردم. یعنی در یه سطحی خیلی عجیبه. کما تشبیهه، کما امرنا، یعنی اینا یه جورن، یعنی مدارای با مردم، با اقامه نماز، با اقامه صوم، با اقامه زکات، در یه سطح هم در وظیفه نبوت، وظیفه پیامبرانه که با مردم مدارا کنن. اون وقت من و شما، یه نفر که یه کمی بلد نیست مسائل شرعیشو، مالیات ازش میخواد، از دین زده میشه، از اسلام زده میشه. این چه اخلاق اسما داریم؟ این چه روحیه اسما داریم؟ بعد از 14 قرن گذشته از اسلام، شما نوع خودتون میدونید، نوع شما برخورد کردید و دیدید، توجه مردم به دین در اثر اعمال ماست. خیلی قبل، شاید حدود 13-14 سال پیش، یک فرد پرمطالعه با سواد، ملای در دین خودش و یکی از بزرگترین شخصیت‌های تبلیغی دین خودش، همسایه شد در همین محله های اون خیابون اون طرفی، خیابون پاسداران، همسایه شد با یه مرد مسلمان خوش اخلاق. خدا هر کجا که هست حفظش کنه، نمیدونم کجاست. این تبلیغ کننده دین غیر اسلام که همسایه شد با مسلمان، احتیاج به آب داشت، آب برای خونه که میساخت، یه مقدار آب بگیره زمینشو بسازه. این مرد مسلمان متدین تعلیم دیده پیرو به پیغمبر با روی باز و با خوش اخلاقی، با اینکه وضع ظاهر این حاج آقای ریشدار متدین اهل نماز مسجد و ظاهر اون خانواده بسیار در بداغون و غیر اسلامی و غیر مسلمان بود، در اثر گذشت زمان و برخوردهای مکرر و همسایگی خوب، اون خانواده راغب شد که به اسلام رو مطالعه کنه. یکی از کسانی که سعادت پیدا کرد که در اون مطالعه کمک بکنه و در جریان قرار گرفت، خود من بود. یعنی مطالعه و کتاب و مدرک و صحبت و آیه قرآن و روایات و حدیث و دلایل عقلی اصل نبود، اصل تألیف قلوب و استمالت بود که پیغمبر می‌فرمود. به قدری اخلاق او مؤثر بود که راغب شده بود به اسلام مطالعه کنه و بالاخره اون شخص از اون دین برگشت و مسلمان شد و من تا نماز خوندنشو خبر دارم که دیگه بعد به اصطلاح اوضاع کشور تغییر کرد و انقلاب شد و انقلاب پیروز شده، من دیگه ندیدمش. اخلاق اینجوریه. شما در سیره ائمه بخونید چقدر از افراد مسلمون شدن، شیعه شدن، به اسلام روی آوردن در سر مدارا. یه خود مدارا کنیم. اسلام و مسلمان شدن خم رنگ رزی نیست که افراد رو بکنیم تو خم در بیاریم مسلمان بشن. با روحیه، با صبر، با حوصله، با تبسم، با اخلاق، با رفتن، با اومدن، با تواضع، با خوشخلقی نشون بدیم که ما نماینده امام صادق علیه السلام هستیم. چهره شما باید در مدارات با مردم نشون بده امام صادق علیه السلام. ما چهره نشون ندیم که غیر مسلمانان فکر کنن که همه ائمه ما فقط قاتل بودن، فقط خشونت داشتن، فقط کارشون این بود که مردم رو از دین برونن. اینجوری نبود. عمل من و شما، هم خانما و هم آقایون، اخیراً یه شخصی به من مراجعه کرد، مدت‌های مدید با اینکه مسلمانه، بسیار غیر مذهبی و بسیار معترض به مذهب، در اثر همسایگیه با یه خانم، اون خانمی بود، خانم تحصیل کرده با سواد، نمیدونم به اصطلاح تحصیلات عالیه دانشگاهی در سطح خیلی بالا، در اثر همسایگی با یه خانم و اخلاق و روحیه این خانم به قدری علاقمند شده، به قدری پیش رفته که در طول زمان 180 درجه در عقاید، در افکار، در کردار، در اخلاقش فرق کرده. خیلی موثره اینا. اینا امرنا معاشر الانبیا به مدارات الناس، با مردم مدارا کنیم که مردم به اسلام رغبت پیدا کنن، مردم به اسلام علاقه و عشق پیدا بکنن و این اخلاق پیغمبر بود. بلا پیغمبر صبح تا شب بشینه روزی 12 ساعت حرف بزن، اینجوری نبوده. پیغمبر با دیشب هم اشاره کردم، پیغمبر با اخلاقش، با اعمالش، با رفتارش مردم را به دین دعوت کرد. یه روزی یه جوانی آمده بود منزل ما، بعد دیگه با هم دوست شدیم و سالها گذشت. یه روزی دیگری اومده بود، چند نفر نشسته بود، من تعجب کردم چون نکته بسیار ظریف و دقیق و حساسه و گاهی ما خیالش هم نمی کنیم عرض می کنم. گفت دفعه اولی که من اومدم منزل شما میدونی چرا جذب شدم؟ گفتم نه. گفت اومدم دستشویی وضو بگیرم، دیدم نوشته حوله اختصاصی حوله مهمانه. چیزی نیستین، مسئله ای نیست، مسئله خیلی ریزه و در چشم نیست، ولی میبینید افکار اینقدر حساسه با یه مسئله بسیار کوچک میاد و جذب میشه و میمونه. و همچنین برعکسش هم هست، با یه برخورد بد، با یه اشتباه، با یه لغزش، با یه نگاه توهین‌آمیز میره که میره. آخه این چیه که در مقابل اقامه فرائض پیغمبر میفرماد ما مأمور به مدارای با مردم هستیم؟ عزیزان من، بانوان و آقایان، وظیفه تبلیغ دین فقط در عهده یه عده خاصی نیست، هم به معروف نهیاز منکر یک فریضه است، دو تا فریضه است. و تبلیغ دین فقط به سخنرانی کتاب نیست، تبلیغ دین بیشترش به عمل کونو. امام صادق علیه السلام میفرماد کونو دعات الناس به غیر السنتکم، به غیر زبانهاتون مردم رو در. شما همیشه منظم باش، همیشه لباست تمیز باشه و چهره چهره مذهبی باشه، تبلیغ. شما همیشه دندونات تمیز باشه و چهره مذهبی داشته باشه، تبلیغ دین. شما همیشه لباست اتو کرده باشه و مرتب باش، تبلیغ دین. شما همیشه خوشقول باش در وعده هایی که میدی، این تبلیغ دین. شما منزل تمیز باشه، این تبلیغ دین. شما برخوردت برخورد با اخلاق باشه، این تبلیغ دینه. در عمل ما باید مردم رو به دین خودمون تبلیغ بکنیم و از پیغمبر یاد بگیریم. در تحف الحقوق از پیغمبر روایت است، مروتنا اهل البيت العفو عمن ظلمنا و اعطاء من حرمنا یا حرمنا. حرمنا محروم، چون متعدد من حرمنا. مروت و جوانمردی ما اهل بیت این است، ببخشیم کسانی را که به ما ستم کردن، ببخشیم. امشب میخونم براتون حدیثی را از پیغمبر و سرگذشت را از نبی اکرم و سرگذشت ها این را از نبی اکرم ما در کتاب ها میبینیم که سر تا پای وجود پیغمبر و ائمه گذشت بود. سخت نباش اینقدر.
مروت و جوانمردی ما اهل بیت این است، ببخشیم کسی را که به ما ستم کرده و ببخشیم، عطا کنیم به کسانی که ما را محروم کردند. به قدری بعضی از خانواده ها سختن، به قدری بعضی از جوان ها سختن، به قدری بعضی از دختر خانم ها سختن، به قدری بعضی از مادرهای دخترها و پسرها سختن، به قدری بعضی از پدرها خشونت دارن که انسان هر چه فعالیت میکنه که بین دو تا خانواده یا دو همسری که اختلاف شده نزدیک بکنه، به خاطر عدم گذشتشون امکان نداره. شما رو به خدا پدرها و شما رو به خدا مادرها این حدیث رو امشب یاد بگیریم. العفو عمن ظلمنا، میگه عروس من اومده دیر به من سلام کرده، من نمیذارم، نمیشه، اصلا به درد خانواده ما نمیخوره، باید طلاقش بده. داماد من به پای من بلند نشده، دیر بلند شده، در فلان مجلس فامیل من شرکت، یه خود گذشت، به خصوص بزرگتر از کوچکتر. بابا مروت و معنا جوانمردی ما اهل بیت پیغمبر این است، العفو عمن ظلمنا، کسانی که به ما ظلم کردن و ستم کردن عفو کنیم، گذشت کنیم. و اعطاء من حرمنا، حالا احتیاج داره کسی، مریض بیچاره است، قرض داره، گرفتاری داره، میگه نه در فلان وقت من ازش خواستم اون نداد، منم نمیدم، اتفاقا الان موقعشه، اتفاقا الان باید دستگیری بکنیم. نه کسانی را که نسبت به شما محبت کردن، این که پاسخ محبت محبته، کسانی را که ما را محروم کردن باید بهشون برسیم، کسانی که به ما ستم کردن باید بهشون برسیم و عفو کنیم و گذشت کنیم. شما در قرآن کریم آیه ای را بیارید، قانونی را بیارید که در اون آیه و در اون قانون و در اون حدیث و در اون دستور پیغمبر مسئله عفو در اول قرار نگرفته باشه. نداریم همچین چیزی. یه مقدار روحیات پیغمبر و اخلاق پیغمبر، 40 سال زندگی میکنیم ثابت، یا به قول شماها دوگ، هیچ تغییر. چرا رقت قلب نداری؟ چرا رحمت نیستی؟ قرآن کریم به پیغمبر میفرماید فبما رحمت من الله لنت لهم، این رحمت خداست که تو بر اونها نرم خو هستی. ولو کنت فظا غلیظ القلب، تو اگر قاسی القلب بودی، قاسی القلب بودی، لن تظلم من حوله، پراکنده میشدن مردم. معروفه توی شما فارسی زبان ها میگن که مردم به در باز نگاه نمی کنن، به روی باز نگاه نمی کنن. مردم که احتیاج به اطعام کسی ندارن، به قضا کسی ندارن، خدا هم روزی هر کسی را و حل مشکل هر کسی رو در یه جایی قرار داده. تو اگر قرض ندادی، تو اگر کمک نکردی، تو اگر دستگیری نکردی، خدا پس گردن کسی میزند و مبعوثش میکنه که از این بیچاره و از این مستمند و از این کسی که احتیاج به کمک داره دستگیری بکنه. ولی این سعادت توست و سعادت منه که اگر ما اطلاع پیدا میکنیم، رسیدگی کنیم. و اعطاء من حرمنا، کسانی که شما رو محروم کردن شما بهشون بدین. این آقاییست، این سیادت، این تشیعه، این پیروی پیغمبره. اخلاق پیغمبر رو پیاده کردن معناش همینه. چون دلم میخواد که راستش زیاد حدیث بخونم، من فکر میکردم یه شب درباره پیغمبر با مردم صحبت میکنم، بقیه 5 شبه هر شبی درباره یه موضوع صحبت میکنم، ولی اونقدر احتیاج ما داریم و اونقدر کم شنیدیم و اونقدر کم گفتیم که حیفم میاد. توضیح دیگه بیشتر از این عرض نمیکنم و در خدمت آقایان روایات بیشتری رو سعی میکنم از اخلاق و روحیات پیغمبر بخوانم. یه صلواتی مرحمت کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
کان رسول الله اذا فقد الرجل من اخوانه 3 ایام سأل عنه. پیغمبر اینجوری بود، وقتی 3 روز یکی از برادرانش رو نمیداد، از او سوال نمیدید، از او سوال میکرد. حالا در اون محیط کوچک مدینه که هر روز مردم هم دیگر رو میدیدن، 3 روز در محیط شما چطور؟ میشه 1 هفته، میشه 2 هفته. اونی که قراره که آدم دوستش رو ببینه در اون حدی که ارتباط داره، وقتی که نمیدید ازش سوال میکرد. فَإِنْ كَانَ غَائِبًا دَعَالَهُ، اگر مسافرت رفته بود و در شهرش نبود،
براش دعا میفرمود. ببینید دعای بر مردم جزء آداب معاشرت مردم، ما خیلی از این مسئله غافلیم. دعای بر مردم جزء آداب معاشرت با مردمه و خدا شاهد چقدر مشکلات را دعای شما مردم برای همدیگه حل میکنه. مشکلات لاینحل را دعا حل میکنه. فإن کان غایبا دعا له، اگر غایب بود براش دعا میکرد. و این کان شاهدا، اما اگر بود در شهرش و مشکلی داشت، زارهو، میرفت و او را میدید. و این کان مریضا عادهو، اگر مریض بود از او عیادت میکرد. بسیار این قوانین در بین ما متروک شده آقای، بسیار گرفتاری دارم آقا، گرفتاری دارم. صبح ساعت 6 میرم، شب ساعت 10 میام. کی گفته صبح ساعت 6 بری شب ساعت 10 بیای؟ کی همچین قانونی گذاشته؟ کدوم پیغمبر و کدوم امام؟ و کجا خدا گفته که من ضمانت میکنم روزی تو را حتما روزی 16 ساعت کار کنی میدم، اما اگه 12 ساعت کار کنی روزی نمیدم؟ یک، اون موقعی که ما مریض بودیم، الحمدلله به برکت دعای دوستان و عنایات خاصه امام رضا علیه السلام به خصوص خیلی بهتر شدیم، خوب شدیم. اون موقعی که مریض بودیم یکی از دوستان خیلی نزدیک من نیومده بود دیدن ما، شاید مثلا ما 4-5 ماه بود خوابیده بود. گفتم که عزیز من چرا نیومدی دیدن ما، ما خوابیدیم رو تخت. گفت دیدن فلان استادم هم 4 ماه نرفتم. گفتم جواب خون رو با آب میشورن نه با خون، این اشکالم وارده، چرا دیدن اون استادت نرفتی؟ گفت خیلی گرفتارم، معتقدم اینو آقایان جوانترا. گفتم نرفتن پیش استاد پیر مرد مریض تو خونه خوابیده که حق حیات بر تو داره 4 ماه، باعث میشه که گرفتاریات 50 برابر بشه. معتقد ما اینو دستور پیغمبره. اثرات وضعی دیدن دوستان، عیادت از دوستان، احوال پرسی از دوستان و زیارت و دیدن و دعا کردن که در این روایت پیغمبر علیه السلام و صلی الله علیه و آله ازشون نقل شده خیلی روشنه. وقتی بود غایب بود دعا میکرد، وقتی شاهد بود زیارت میکرد، وقتی مریض بود از او عیادت میکرد. خیلی ما از مرحله اخلاق پیغمبر عزیزان من پرت هستیم. نمیتونیم 100 تا رفیق داشته باشیم و به 100 تا برسیم، این 100 تا رو تقلیل بدیم به 20 تا رفیق کمتر داشته باشیم تا اینکه شرایط اخلاق اسلامی رو درباره اونها مراعات کنیم. جابر بن عبدالله انصاریه میگه در یکی از جنگ ها همراه پیغمبر بودم. اصلا یه چیزایی است الان امروز برای ما خنده داره، برای ما اسطوره است، برای ما افسانه است. این روحیات پیغمبر و افسانه است، این اخلاقیات پیغمبر برای ما باور کردنی نیست. یه واقعا اینجوری بوده برای ما باور کردنی نیست، چون این اخلاقیات و روحیات متروک شده. جابر بن عبدالله خب از نزدیکان دربار مقام نبوت پیغمبر و ولایت امیرالمؤمنین است تا زمان امام باقر علیه السلام که دیده و سلام پیغمبر رو رسوند. خیلی معروفه جابره، خیلی آدم اهل حاله، خیلی باصفاست، قلبش پر است از محبت اهل بیت پیغمبر. جابر نقل میکنه میگه که پیغمبر 21 غزوه داشتن که خودشون در اونجا شرکت میکردن. جنگهایی که پیغمبر خودشون شرکت میکردن غزوه، اونایی که خودشون شرکت نمیکردن سریه، جمعش سرایا باسین. میگوید که پیغمبر در 21 غزوه شرکت کرد. جابر میگه خوش به سعادتش، میگه 19 تای از 21 غزوه رو من بودم در رکاب بدم، خیلی سعادت، 2 تای از اونها رو نبودم. میگه در یکی از غزوات من سوار بر شتری بودم، شترم ضعف کرد، از کاروان پیغمبر که داشتیم میرفتیم عقب موند شب و خوابید. هر کاری کردم بلند نشد، خوابید. برکه لغتش یعنی شتر، خوابید و دیگه بلند نشد. میگه اخلاق پیغمبر این بود که موقعی که کاروان حرکت میکرد در جلوی کاروان راه نمیرفت، در عقب سر کاروان راه میافتاد که همه افراد کاروان و سربازها جلوتر از پیغمبر حرکت کرده باشن که بتونه جمع بکنه و کسی عقب نمونه، تا اینکه کسانی که اشکالی دارن، مشکلی دارن، مشکلاتشون حل کنه. میگه که پیغمبر برخورد کردن به من، دیدن که من شطورم خوابیده، هرچی هم فعالیت میکنم بلند نمیشه و دارم بد میگم به شطور با به اصطلاح جمله ناسزا. چقدر تو شطور بدی هستی، چقدر مرکب بدی هستی. شب بوده، حضرت فرمود که من هاذا، این کیه که شطورش خوابیده و حرکت نمیکنه؟ گفتم من جابر هستم، به ابی انت و امی، پدر مادرم فدایت با، من جابر هستم یا رسول الله. فرمود که چته؟ گفتم که این شطور من و مرکب من خسته شده و منو نمیبره. حضرت فرمود که شما تواضع پیغمبر، همکاری پیغمبر، مهر و عطوفت پیغمبر رو ببینید. فرمود که اما اکه عصا، عصا داری پیشه؟ عرض کردم که بله. با عصا مختصری به شطور زد، شطور رو بلند کرد، بلند کرد و دست شطور رو گرفت، خودش دست شطور رو گرفت، گفت سوار شد. گفتم این جسارت خدمت شما؟ گفت نه جابر، میگم سوار شد. فرکبته فسایرته فجعل جملی یسبقه، اینقدر حرکت کرد تا اینکه شطور من دیگه از پیغمبر پیش افتاد و راه خودش رو ادامه داد. بعد از اینکه تمام کارها انجام شد، فاستغفر لی تلک اللیله 25 مره، بعد از اینکه من راه افتادم برای اون جمله‌ای که من گفته بودم به شطور و یه حالت ناسزا داشت و بد اخلاقی بود با حیوان مرکب خودم، برای من 25 بار استغفار کرد. خدایا جابر را ببخش، جابر را ببخش، جابر را ببخش. شمردم 25 بار پیغمبر برای من استغفار کرد. این مدارای با پیغمبره، این روحیه پیغمبره، این اخلاق پیغمبره، اینه که تربیت کرده. کتاب در مرحله بعده، نشده در مرحله بعده، سخنرانی 1 ساعته، مجلس 2 ساعته. اونی که تربیت میکنه شعاع وجودی انسان. عزیزان من، در شعاع وجودی انسان اگر تشعشع کنه ازش اخلاق پیغمبر، تربیت میکنه. شما در یه محیطی، در هر محیطی باشید، تو یه دونه اتاق باشید، ده نفر تو اون اتاق باشن، هیچ هم بیرون نرید سالهای سال، وجود شما اگر وجودی باشه که اخلاق پیغمبر در اونجا پیاده شده باشه، اثر میکنه، تربیت میکنه، خوبش تربیت میکنه، بدم تربیت. چرا بسیاری از جوانان ما خیلی وقت رفتن در زندان با 2 تا بد عقیده برخورد کردن، بیرون اومدن نماز دیگه نمیخونن؟ چرا؟ اینکه معاشرت موثره، فقط هم صحبت نیست، محبت آقا موثره، معاشرت موثره. بسیاری از مسیحیان در جاهایی که رفتن و موفق شدن، اول کتاب و کار تبشیری و اینا نداشتن، اول با اخلاق عمل با مردم مختلط شدن، مخلوط شدن، با مردم کار کردن، اخلاق نشون دادن. عزیزان من، مخصوصا نسبت به جوانان، مخصوصا نسبت به کسانی که اول قدمشونه که در دین وارد بشن، رعایت بیشتری رو باید داشته باشیم. عرایزم رو کم کم ختم بکنم. پس مدارای با مردم، رعایت اخلاق با مردم، تبعیت از پیغمبر اکرم، پیاده کردن اخلاق پیغمبر در وجود خودمون، رعایت اون چی که پیغمبر انجام میداد. شما خیال میکنید که اینی که در روایات داره، در همه روایات و در نوع زیارات، که در شب اول قبر 2 تا ملک از جانب خدا میان و از ما میپرسن که من ربک، من نبیک و من امامون، این پرسیدن قولیست، یعنی صحبت با زبانه، اینم هست. اما مهمتر از اون، وقتی میان میگه که پیغمبرت کیه، یعنی تو در عملت پیرو چه کسی بودی؟ امامت کیه؟ بگو ببینم تو پیشوات چه کسی بوده؟ عملها دنبال چه کسیست؟ اینه سوال کردن دوتا ملک مقرب در شب اول قبر در اولین ایستگاه از ایستگاه های عالم برزخ و الا گفتار نیست. خب همه ما الان میگیم که ما امام زمانه، اما چقدر افراد با هم فرق داره، چقدر ما امام زمان رو به امامت قبول داریم، این خیلی حرفه. پس سعی کنیم آقایان همونطوری که در اول عرایض عرض کردم، در این 5 شبی که اینجا هستیم، 3 شبش گذشت و عمر ما رفت تمام شد و فرصتی نیست و خیلی نزدیکیم به عالم آخرت و عالم برزخ. یه سر به جنبونیم تموم شد. خیلی دیر آقایان، این آقایان جوانان که 18 19 20 بیشتر کمتر دارن فکر نکنن، خیلی سریع میگذره عمر. فقط باید دنبال روح پیغمبر بود، یه خود برنامه رو باید تغییر داد، یک کمی باید دنبال ائمه رفت، یک کمی از اخلاق پیغمبر رو در وجودمون پیاده کنیم که وقتی در شب اول قبر خواستیم بگیم که رب ما خداست و نبی ما پیغمبر اکرمه، خجالت نکشیم، نشانی از پیغمبر داشته باشیم، به خصوص در معاشرت با ما. من نمیدونم، اینو بارها فکر کردم، نمیدونم چرا خدا اینقدر به خوشحال کردن مردم اهمیت داره. دستگیری از مردم، به دست آوردن دل مردم، تألیف قلوب مردم، خدا به جماعت و جمع آقایان عنایت داره. دعای جمعی، استغفار جمعی، روزه جمعی، مجلس جمعی، این به خاطر این است که خدا جمع رو دوست داره، خدا بندگان خودش رو دوست داره. چون حالا دوتا گناه مرتکب میشه، من باید نونش رو آجر کنم، اگر اینجوری بود خدا خودش این کارو میکرد. خدا رحمانه به کافر و مؤمن و ملحد و منافق، کسانی که شمشیر برای خدا برداشتن، روزیشون رو میده، سلامتیشون رو میده، کاراشون هم ردیف میکنه. بندگان خدا، شما به عنوان بنده خدا این کارو بکنید. پس روایاتی رو که خوندیم، اخلاق اجتماعی پیغمبر بود، هنوزم دارم، خیلی روایت نوشته بودم که برای شما بخونم، فردا شب و پس فردا شب هم که این 2 شب دیگه انشاءالله این مجلس هست بازم خواهم. خیلی شیرینه اطلاع پیدا کردن بر زوایای زندگی نبی اکرم. شما در نظر بگیرید یه جمله از پیغمبر میفرماید معروفه، و ما اوزی نبیون مثل ما اوزی، کسی اذیت نشده پیغمبری مثل اون که من اذیت شدم. به نظر شما این اذیت از کیست؟ از یهوده؟ از نصاراست؟ از ملحدینه؟ از کفاره؟ از مشرکین؟ خیلی نکم، همه پیغمبران داشتن. تاریخ نشون میده که تمام اینا از دوربری های پیغمبر، اکثر دوربری های پیغمبر. الله اکبر، که پیغمبری که از تار و پود وجود اینها و نفاق اینها و کفر درونی اینا اطلاع داره، چجوری رفتار میکنه؟ اینا برای ما درسه. برای خاطر این که بگذره، یکی از خلقیات پیغمبر اینه که ستاره، ستاره، عیب مردم میپوشونه. عزیز من، بانوی محترم، اینقدر از عروس بدگویی نکن، اگرم عیبی داره عیبش آشکار نکن. عزیز من، از بچه ها، از همسایت، از فامیلت اینقدر عیبجویی و عیبگویی نکن. یکی از روحیات اخلاقیات پیغمبر این بود، ستار بود، ستار، مظهر ستاریت خدا، مظهر غفاریت خدا. دیشب حدیثشو براتون خوندم که میفرمود که هیچ کس بر پیش من بدی از کسی نگه، برای اینکه انی احب ان اخرج الی اصحابی سلیم الصدر. دلم میخواد وقتی میام تو یاران خودم، در قلبم چیزی از اونها نباشه. یک کمی جلوی زبونمونو بگیریم، یک کمی جلوی افکارمونو بگیریم، یک کمی کنترل کنیم. اگر پیغمبر پیغمبر ماست، معناش اینه که باید از ایشون پیروی کنیم. السلام علیک یا رسول الله.